بوهر خسو خاری همی آید از او خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده هم خوی شمع بی زبان دارد دل افسرده هم سوزد اما ناله زاری نمی آید از او سوزد اما ناله زاری نمی آید از او
ساعت 8 بامداد اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
وزیر اقتصاد خبر داد طراحی الگوی اقتصادی ویژه ایام جنگ آقای مدنی‌زاده با اجرای این الگو اختیارات زیادی به وزرا و مدیران استانی واگذار شد بررسی افزایش اعتبار کارابرگ در دولت به گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تأثیرات قرض‌الحسنه اشتغال در حوزه صنایع دستی هم 100% افزایش یافت اذعان نهادهای اطلاعاتی آمریکا به موفقیت ایران در حفظ توانمندی‌های دفاعی خود ایران به بیشتر پایگاه‌های موشکی خود دسترسی دارد و 90% آنها عملیاتی هستند و صندوق کودکان سازمان ملل متحد اعلام کرد کشته و زخمی شدن بیش از 900 کودک فلسطینی به دست نظامیان صهیونیست در 16 ماه گذشته بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما شنوندگان محترم با بخش خبری 8 بامداد همراه شما هستیم از صدای جمهوری اسلامی ایران. وزیر اقتصاد از اقدامات ویژه دولت برای کاهش تبعات اقتصادی جنگ تحمیلی سوم خبر داد و گفت الگوی اقتصادی ویژه‌ای برای ایام جنگ طراحی شده و بر اساس آن اختیارات زیادی به وزرا و مدیران استانی واگذار شده است. آقای مدنی‌زاده همچنین خدمات رسانی به مردم و تامین کالاهای اساسی را بخشی از اقدامات تیم اقتصادی دولت برای شرایط جنگی برشمرد.
در مجموعه تیم اقتصادی دولت اولویت یکمون این بودش که کالا و خدمات به اون مقداری که لازم در واقع مردم ازمون نیاز دارن بهشون در واقع برسه و ارائه بشه.
آقای مدنی‌زاده در ابتدا از طراحی الگوی اقتصادی متناسب با شرایط جنگی خبر داد.
قبل از اینکه جنگ 40 روزه شروع بشه از تقریبا یکی دو هفته قبلش همچون علائم وقوع جنگ خیلی جدی تر شده بود طبیعتاً این در واقع اقدامات آرام آرام دستور کار مجموع دولت و به خصوص ما در مجموع وزارت امور اقتصاد دارایی قرار گرفت
دادن اختیار به وزرا، استانداران و مدیران استانی برای خدمات رسانی به مردم
تفویض اختیارات متکثری که چه به وزرای محترم و مسئولین استان و استانداران محترم مدیران در سطح استان داده شده بود تا بتونن به صورت غیر متمرکز بحث اداره کشور به طور خاص اداره امور اقتصادی مردم رو داشته باشن
وزیر اقتصاد افزایش قیمتها را مقطعی و ناشی از آسیب دیدن بخشی از زنجیره تولید دانست
اونهایی هم که داشتن از این فضا سوء استفاده میکردن به صورت خیلی در واقع با جدیت باهاشون برخورد هم داره صورت میگیره و هم برخورد خواهد شد
آقای مدنی‌زاده گفت دولت از کارفرمایانی که تعدید نیرو نداشته باشن حمایت میکنن
ما دوست داریم و انتظار داریم که اگر امکانش هست برای اون واحده آسیب دیده همراهی کنن تعدیل نیرو نکنن که ما با مسئله در واقع کاهش اشتغال و بیکاری مواجه بشیم دولت هم حمایت 100% خودش رو از این صنایع و واحدهای تولیدی انشاءالله خواهد داشت
کاهش زمان ترخیص کالاهای اساسی هم خبری بود که وزیر اقتصاد اعلام کرد
توسط ترخیص رو به حمدالله در حوزه کالای اساسی برسیده به 9 روز و داریم تلاش میکنیم که به اون وعده 3 روز رو انشالله هرچه سریعتر بهش برسیم.
تشکیل کارگروه ویژه در دولت برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی.
رئیس کل محترم بانک مرکزی این در واقع در این کارگروه هستن و مسائل و موانعی که در این خصوص هستش اونجا داره کامل پیگیری میشه و خود آقای رئیس جمهور به جد دنبال این هستن که هرچه سریعتر این مسائلی که وجود داره بتونه برطرفش و این واردات دارو رو ما داشته باشه.
وزیر اقتصاد و دارایی همچنین گفت خسارت واحدهای مسکونی آسیب دیده در حال برآورد است و برای بازسازی و تأمین لوازم خانگی آنها منابعی از سوی سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته خواهد شد. مسعود عابدی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی افزایش اعتبار کالابرگ در دولت خبر داد. آقای میدری گفت سیاست دولت و مجلس کاهش فشار افزایش قیمتها به مردم با هر روش ممکن است.
قطع سیاست دولت و مجلس اینه که بتونه بخشی از این بار گرانی که در جامعه وجود داره از طریق افزایش میزان کالابرگ در واقع جبران بکنه. امیدواریم این بحثا هرچه زودتر نتیجه بده و منابع مالیش تأمین بشه و بتونیم اقدام لازم را انجام بدیم.
افزایش 100% تحصیلات قرض الحسنه برای اشتغال در حوزه صنایع دستی. این خبر آقای سید مالک حسینی معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد و گفت با تصویب هیئت امنا حساب پیشرفت و عدالت این تحصیلات برای اشتغال بنگاه‌های خرد در حوزه صنایع دستی اختصاص داده می‌شود.
بر اساس تجمیع منابعی که از استان‌ها گرفتند با ثابت نگه داشتن سهم ملی تقریبا نزدیک به 100% افزایش پیدا می‌کنه، یعنی نزدیک به 11 و در واقع 0.6 همت تقریبا میشه منابعی که ما انشالله برای حوزه صنایع دستی گردشگر و میراث فرهنگی امسال میتونیم تخصیص بدیم که از منابع داخلی بونکاس. به نظر من با این شرایط میتونه توی این حوزه خیلی کمک کننده باشه.
هفته ملی جمعیت از امروز آغاز می شود. به گفته آقای حامد برکاتی معاون ستاد ملی جمعیت، همزمان با روز ملی جمعیت که 30 اردیبهشت است، تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند اقدامات تشویقی لازم برای ترویج جوانی جمعیت، ازدواج و فرزندآوری را در دستگاه‌های خود انجام دهند.
برای روز ملی جمعیت که 30 اردیبهشت ماه هستش، طبق اون چیزی که سنوات گذشته انجام میشد، روزهای ما قبل اون، هفته منتهی به اون رو به عنوان هفته جمعیت شعارهایی، پیامهایی تهیه میشد و به دستگاه فرستاده میشد. امسال یک کار جدید انجام شد، نظرخواهی شد از کلیه دستگاه‌ها، نظراتشون رو راجع به نامگذاری گفتند و جمع‌بندی نظرات دستگاه‌ها این روزها نامگذاری شد که از یک هفته قبل شروع خواهد شد در تمام شهرستان‌ها، استان‌ها، روستاها و سطح ملی و انشالله روز 30 روز نهایی خواهد بود.
وزیر امور خارجه رویکرد زیاده خواهانه و لفاظی‌های تهدید و تحریک‌آمیز طرف آمریکایی و فقدان حسن نیت و عدم صداقت آمریکا را مهمترین مانع برای پایان قطعی جنگ و دستیابی به توافق احتمالی دانست. آقای عراقچی در دیدار معاون وزیر امور خارجه نروژ که به ایران سفر کرده گفت عامل و منشأ اصلی وضعیت جاری در تنگه هرمز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و متعاقب آن نقض مکرر آتش‌بس با تداوم محاصره بنادر دریایی ایران است. وزیر امور خارجه با اشاره به رایزنی‌ها برای تدوین ترتیبات اجرایی برای تقویت و تسهیل تردد امن در تنگه هرمز در تطابق با حقوق بین‌الملل افزود، ایران به عنوان دولت ساحلی تنگه هرمز در حال رایزنی و مشورت برای تدوین مقررات مربوط به ترتیبات مرتبط با تنگه هرمز وفق حقوق بین‌الملل است. آندریاس کراویک معاون وزیر امور خارجه نروژ نیز در این دیدار با تاکید بر ضرورت برقراری صلح و ثبات پایدار در منطقه و تلاش برای صیانت از حقوق بین الملل، آمادگی کشورش را برای مساعدت و تقویت دیپلماسی و همچنین مشورت در زمینه ایمنی دریانوردی و حفاظت از محیط زیست را اعلام کرد. جنگ تحمیلی عراق ایران جنگ میان دروغگویان حرفه‌ای است که برای خشونتشان توجیه جلب می کنند و مردمی شریف که فقط با تکیه بر توان و اراده خود از وطن و کرامت انسانیشان دفاع می کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در فضای مجازی با اعلام این مطلب درباره ماهیت جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی عراق ایران نوشت: آنچه بر ملت صلح دوست ایران تحمیل شده یک جنگ متعارف نیست. آقای بقایی خطاب به همه انسان‌های شرافتمند و با وجدان فارغ از دین، قومیت، ملیت، نژاد یا هر تفاوت دیگری نوشت: این جنگ بر سر قلمرو، منابع یا ژئوپلیتیک نیست، بلکه معنای واقعی خیر و شر را در عصر ما و برای نسل‌های آینده تعیین خواهد کرد. در ادامه پیام سخنگوی وزارت خارجه آمده: این جنگ نبرد تعیین کننده‌ای برای آینده بشریت است و مشخص خواهد کرد که آیا دستاوردهای تمدن انسانی، حقوق بشر، حاکمیت قانون و مبانی اخلاقی باقی می‌ماند یا نابود خواهند شد. آقای بقایی تأکید کرد: اگر با گزینه بربریت و سلطه مخالفیم، باید شجاعت اخلاقی داشته باشیم، سخن بگوییم، عمل کنیم و در سمت درست تاریخ بایستیم پیش از آنکه جهان به پرتگاه بیقانونی و بردگی سقوط کند. اما قرارهای همدلی مردم ایران در خیابانها به شب 73 رسید. مردم میگویند تا شکست کامل آمریکا و رژیم صهیونیستی در خیابانها و میادین حضور دارند.
این حضور مردم در میدان یقیناً ضربه مولیکی است به صهیونیست و آمریکا.
تا زمانی که اسرائیل آمریکا نابود نشه کلاً کف خیابونه.
بچه‌هامون تا هر وقتی که رهبرمون آقا سید مشتبه بگن تا آخرین لحظه میاد.
همه مردم پشت هم هستن، پشت ولایت فقیه هستن.
باشو با هم داد بکشیم کف خیابون.
دشمن رو نامید کردیم. اوج نامید دشمن کجا بود؟
ما در تنگه هرمز دشمن رو نابید کردیم.
دشمن از همه اتحاد ماست میترسه.
و همیشه ایران تو اوج بوده، هست و خواهد بود انشاءالله تعالی.
شکسته ترامپ رو میتونید این چند وقت بگید؟ بزرگترین شکستشون این بود که توی همه دنیا متوجه شدن که اون هیمنه‌ای که داشتن، اون بزرگی هالیوودی که داشتن، هیبتی که داشتن شکست.
ترامپ بدون مردم پشت انقلاب هستن و تا آخرین قطره خون از این انقلاب دفاع خواهند کرد.
به گفته مسئولان شهری پایتخت، بیش از 70% مناظر مسکونی تهران که در جنگ تحمیلی سوم آسیب جزئی دیده بودند بازسازی شدند. شهرداری تهران تاکید کرد تعمیرات سایر خانه‌هایی که آسیب جزئی دیدند نیز باید تا پایان این هفته به اتمام برسد.
پس از گذراندن روزهای عبور از دوران تعمیرات، حالا دوباره صدای زندگی در این خانه‌ها به گوش میرسه.
سلام، سلام، حالت خوبه؟
چقدر طول کشید کارا انجام بشه؟
مثلا 2 ماه طول کشید.
کلا شیشه پنجره است افتاده بود اینجا، کلا این 2 تا پنجره. بعد درا کلا در حموم، دستشویی، خواب، کمد دیواری همه ترکیده بود.
من 1 ماه برگشتیم
دیگه همه چی درست شد.
تقریبا درست شد و قابل سکونت بود.
چقدر اینجا آسیب دیده بود؟
اینجا خیلی دیوارش خراب شده بود. بنده خدا خیلی بر ما زحمت کشیدن. خیلی خیلی خیلی.
شیشه ها و اینا دوباره
داره. شیشه ها رو درست شد، داره درست کرد دیوار اتاق ها رو.
حالا چند وقت برگشتی منزل؟
من تقریبا یه هفته هست. همون چند روز اول پنجره ها رو که کنفکون شده بود، کنده شده بود، پنجره و شیشه ها رو اول ردیف کردن.
روزای اول که سرمای شدیدی بود، در و پنجره و شیشه و این چیزها رو درست کردن.
این بازگشت حیات حاصل تلاش نیروهای مردمی در حوزه‌های مختلف از شیشه بری و بنایی گرفته تا رنگ‌آمیزی و سایر خدمات فنی که با هم جان دوباره‌ای به این خانه‌ها بخشیده.
زاهدان
عزیز
مشهد،
اومدم اینجا هر کاری از دستم بیاد، از جارو کردن گرفته تا خونه‌ها رو تمیز کردن تا نصب شیشه، هر کاری در توانم باشه انجام میدم.
چقدر شیشه نصب کردی؟
تقریبا حالا قطعه‌ای حساب کنیم بالای 1000 تا.
چی کار میکنی تو این کار شیشه باری؟
چسبا رو میزنم.
داری اندازه میگیریم، سفارش هم دادیم، انشالله تو چند روز دیگه هم میاد، انشالله نصب میکنیم.
با جریان جنگ جهانی سوم بیش از 48000 بار رسمی
روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی بر اساس گزارش‌های نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا نوشت برخلاف ادعاهای ترامپ ایران به بیشتر پایگاه‌های موشکی خود دسترسی دارد و 90% آنها عملیاتی هستند. به نوشته این روزنامه آمریکایی ایران دسترسی عملیاتی به 30 پایگاه از 33 پایگاه موشکی خود در امتدای تنگه هرمز را احیا کرده که می‌تواند کشتی‌های جنگی و نفتکش‌های آمریکایی را از این آبراه باریک عبور می‌کنند تهدید کند. نیویورک تایمز افزود بر اساس این ارزیابی‌ها ایران همچنان حدود 70% از پرتابگرهای متحرک خود را در سراسر کشور در اختیار دارد و تقریباً 70% از ذخایر موشکی خود را از دوره پیش از جنگ حفظ کرده است. این روزنامه آمریکایی تأکید کرد این یافته‌ها اظهارات رئیس جمهور و وزیر جنگ آمریکا را که به آمریکایی‌ها اطمینان می‌دادند نیروهای مسلح ایران نابود شده و دیگر یک تهدید نیستند تضعیف می‌کند. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند جنگ ترامپ با ایران غیر قانونی است. در پیامی که در حساب کاربری انجمن دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در شبکه اجتماعی منتشر شده آمده است، ترامپ برای یک بار هم که شده صادق است. او به وضعیت مالی آمریکایی‌ها اهمیتی نمی‌دهد. ترامپ روز سه‌شنبه به وقت محلی پیش از سفر به چین در اظهاراتی در جمع خبرنگاران گفت فشارهای مالی وارد بر آمریکایی‌ها در اولویت توجه او هنگام تلاش برای دستیابی به توافق صلح با ایران نیست. کریس مورفی سناتور آمریکایی به شکست این کشور مقابل ایران اعتراف کرد و آن را فاجعه بار خواند. کریس مورفی گفت ایران همچنان بخش عمده‌ای از موشک‌ها و پهپادهای خود را در اختیار دارد و برنامه هسته‌ای ایران همچنان پابرجاست. به گفت‌سود ایران پس از جنگ از نظر نفوذ جهانی حتی قدرتمندتر از قبل شده و این وضعیت برای واشنگتن یک فاجعه کامل است. همزمان شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان آمریکا در پیامی مشترک در فضای مجازی جنگ ترامپ با ایران را غیر قانونی خواندند و تاکید کردند ترامپ به وخیم شدن وضعیت مالی آمریکایی‌ها در پی جنگ با ایران اهمیتی نمی‌دهد. ترامپ باز هم از دست رسانه‌های غربی که ایران را پیروز جنگ می‌خوانند عصبانی شد. رئیس جمهور آمریکا در متنی علیه رسانه‌های آمریکایی که ایران را پیروز جنگ می‌دانند نوشت نویسندگان این گزارش‌ها احمق و نمک نشناس هستند. ترامپ چنین گزارش‌هایی را خیانت به آمریکا دانست. در هفته‌های اخیر صدها گزارش در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده که ایران را پیروز جنگ با آمریکا می‌خوانند. نشریه آتلانتیک آمریکا دیروز نوشت واشنگتن در جنگ با ایران شکست خورد و نمی‌تواند عواقب این شکست را معکوس یا کنترل کند. شما شنونده بخش خبری 8 بامداد از صدای جمهوری اسلامی ایران هستید. منابع عبری از زخمی شدن شماری از نظامیان صهیونیست در حملات جدید حزب الله خبر دادند. رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند بالگردهای نظامی در حال انتقال مجروحان به بیمارستان رمبام حیفا هستند. مقاومت اسلامی لبنان هم در بیانیه اعلام کرد در پاسخ به ادامه نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی مواضع نظامی رژیم را در جنوب لبنان هدف حملات پهپادی قرار داده است. حمله به مراکز تجمع نظامیان صهیونیست در شهرک بیازه و نزدیک ناقوره و همچنین یک خودروی نظامی ارتش اشغالگر در شهرک تگرحرفا با چندین پهپاد انتحاری از جمله عملیات‌های امروز رزمندگان حزب الله بوده است. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اعلام کرد اشغالگران در 16 ماه گذشته در کرانه باختری اشغالی دست کم 70 کودک را به شهادت رسانده و 850 کودک را نیز زخمی کردند. سخنگوی یونیسف افزود در این مدت هفته یک کودک به دست صهیونیست‌ها در کرانه باختری از جمله قدس شرقی به شهادت رسیده است. این مقام سازمان ملل متحد افزود کودکان بهای غیر قابل تحملی را در نتیجه تشدید عملیات نظامی و حملات در سراسر کرانه باختری اشغالی از جمله قدس شرقی می‌پردازند. رئیس جمهور کوبا به اتهام تهدید امنیت ملی آمریکا را بهانه‌ای برای تشدید فشارها و محاصره اقتصادی علیه هاوانا دانست. میگل دیاز کانل با بیان اینکه اتهام‌زنی آمریکا درباره تهدید امنیت ملی با هدف توجیه تشدید تحریم‌ها و محاصره اقتصادی علیه کوبا مطرح می‌شود، افزود این ادعاها هیچ مبنای واقعی ندارد و با واقعیت‌های تاریخی در تضاد است. او با هشدار درباره اینکه ادامه این سیاست‌ها می‌تواند پیامدهای خطرناکی برای منطقه داشته باشد، یادآور شد کوبا در بیش از 6 دهه هیچ اقدام تجاوزکارانه ی علیه آمریکا انجام نداده، اما همواره هدف اقدامات خصمانه واشنگتن بوده است. رئیس جمهور کوبا بار دیگر تاکید کرد کوبایی‌ها با قاطعیت و استواری در برابر تهدیدهای واشنگتن می‌ایستند و هرگز تسلیم نخواهند شد. معاون وزیر خارجه روسیه گفت تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه روسیه مشارکت سازنده این اتحادیه در تلاش‌ها برای یافتن راه حل دیپلماتیک درباره بحران اوکراین را منتفی می‌کند. به گفته الکساندر گروشکو، اتحادیه اروپا در حال 20مین بسته تحریم‌های خود علیه روسیه را تصویب کرد که نه تنها جنایت‌های مقام‌های اوکراینی از سال 2014 علیه مردم این کشور در دونباس را نادیده گرفته، بلکه از کیف هر گونه حمایت ممکن را هم به عمل آورده است. گروشکو با بیان اینکه این مثالی روشن از ریاکاری آشکار و گواه ناتوانی مطلق سران اتحادیه اروپا است، افزود کشورهای اروپایی باید تا کنون 20 بسته تحریمی را که حکومت اوکراین وضع می‌کردند. این مقام روس تأکید کرد اتحادیه اروپا تمام تلاش خود را برای طولانی‌تر کردن درگیری در اوکراین انجام می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی خودش نقشه کشور ونزوئلا را با طرح پرچم آمریکا و تیتر 51مین ایالت منتشر کرد. ترامپ چند روز پیش هم با تکرار زیاده‌خواهی و زورگویی خود علیه سایر کشورهای مستقل و برخلاف قوانین بین‌المللی اعلام کرد الحاق ونزوئلا به آمریکا به عنوان 51مین ایالت را به طور جدی بررسی می‌کند. این اظهارات او واکنش رئیس جمهور موقت ونزوئلا را در پی داشت که گفت ونزوئلا هرگز تبدیل شدن به 51مین ایالت آمریکا را مد نظر نداشته است. دلسی رودریگز تأکید کرد این هرگز قابل تصور نخواهد بود و مردم ونزوئلا همواره به استقلال و قهرمانان استقلال خود افتخار می‌کنند. و اما حالا به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. بلی‌پوشان فوتبال امشب برای حضور اردوی ترکیه بدرقه می‌شوند. این مراسم ساعت 20:30 دقیقه به صورت ویژه در میدان انقلاب اسلامی تهران برگزار و در آن از قطعه موسیقی ویژه تیم ملی و همچنین پیراهن بازیکنان در رقابت‌های جام جهانی 2026 رونمایی خواهد شد. اما دیروز و در سومین و آخرین دیدار در اون تیمی که در ورزشگاه دستکاری تهران برگزار شد، تیم سفید با 2 گل علی علیپور و دانیال ایری مقابل تیم قرمز به پیروزی رسید.
آخرین دیدار درون گروهی تیم ملی فوتبال در مسیر جام جهانی 2026 در حضور هواداران فوتبالی برگزار شد و جوان‌ها با تجربه‌ها در قالب 2 تیم سفید و قرمز رو در روی یکدیگر قرار گرفتن.
بازی خیلی خوبی بود. بازی‌ها مطمئنا کمکمون می‌کنه. روز به روز بازی به بازی بهتر شدیم. بدنا داره آماده‌تر میشه. شده بریم برای جام جهانی نتیجه خوب بگیریم.
اما ارزیابی کارشناسان از تیم ملی در مسیر جام جهانی،
به نظر من اگه ما بتونیم یه فضای همدلی، یه فضای ذهنی روانی انگیزشی بسیار قوی برای تیم به وجود بیاریم و تیمو یه مقدارم در اختیار خودشون بذاریم، خود بچه‌ها میتونن همچین فضایی رو ایجاد کنن، میتونیم امیدوار باشیم به نتایجش.
جدولی که بازی‌ها داره، 3 تا تیم میان بالا، نه 8 تیم برتر سوم میاد بالا، بازی اولمون خیلی بازی مهمیه.
با برنامه‌ریزی صورت گرفته قراره که اعضای تیم ملی فوتبال کشورمون 26ام ایران رو به مقصد آنتالیای ترکیه جهت برگزاری اردوی 10 روزه ترک کنن. تو این اردو قراره که ملی پوشان فوتبال کشورمون 8ام خرداد ماه رو در روی گامبیا قرار بگیرن.
یه اردوی خیلی سختی اونجا داریم و امیدوارم که می‌بینید شاید بازی داره بهتر میشه.
بازیکن‌ها از انگیزه‌شون گفتن، از یار 12می که با دعا پشتیبانشون.
وقتی می‌جنگیم تلاش می‌کنیم، فقط می‌خوام ذره دل مردم شاد کنم.
نزدیک 70 شبه که مردم ما بیرونن. این مردم عزیز ما به خاطر کشورمون بیرونن و من تو قول میدم ما یه کاری می‌کنیم که به خاطر بچه‌های تیم ملی هم بیان بیرون جشن بگیرن.
ما سرباز این مردمه
و فقط ازشون میخوام که یار 12 باشن.
ما ایرانی همیشه واقعا توی شرط سخت همیشه تونستیم کارهای بسیار بزرگ رو انجام بدیم. ایشالله که بچه ها بتونن از گروش هم صعود کنن.
مهدی زیایی خبرگزاریه صدا وسیم. جان و تنم فاکره
البته این رو هم به گزارش همکارم اضافه کنم که تیم ملی با 31 بازیکن برای برپایی اردوی برون مرزی و برگزاری دو بازی دوستان عازم آنتالیای ترکیه میشن تا پس از ارزیابی کادر فنی فرست 26 نفری کشورمان برای حضور در جام جهانی 2026 مشخص شود. و داور بین‌المللی بسکتبال کشورمان در بازی‌های آسیایی 2026 قضاوت خواهد کرد. مسابقات بسکتبال 20مین دوره بازی‌های آسیایی 2026 دهم شهریور تا 4 مهر در ناگویا ژاپن برگزار می‌شود و با دعوت فدراسیون جهانی مهسا کارگری به نمایندگی از ایران در این رقابت‌ها قضاوت خواهد کرد. رئیس جمعیت هلال احمر کشور گفت زلزله دیشب تهران خسارت مالی و جانی نداشته است. به گفته آقای کولیوند در پی وقوع زمین لرزه در تهران نشست پایش و رصد وضع با حضور مسئولان و نمایندگان استانهای معین برگزار و بعد از بررسی آخرین وضع مناطق تحت تاثیر آمادگی و هماهنگی‌های لازم برای تسریع در روند امداد رسانی و پاسخ به حوادث احتمالی انجام شد. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 ریشتر دیشب ساعت 23:46 دقیقه مناطقی از تهران و شهرهای اطراف آن را لرزاند. مرکز لرزه نگاری کشور مرکز این لرزه را این زلزله را شهرستان پردیس اعلام کرد. دو پس لرزه نیز به بزرگی 4.3 ریشتر هم اواخر دیشب پردیس را لرزاند. اما دشت لاله‌های واژگون روستای دربید فریدن اصفهان هر سال در فصل بهار پذیرای طبیعت دوستان و گردشگران از سراسر کشور است.
گردشگرانی که این روزها به دشت لاله‌های واژگون دربید آمدند.
از این طبیعت زیبا و سرشار از انرژی داریم استفاده بهینه میکنیم.
آنها با پیمودن حدود 120 کیلومتر مسیر به سمت غرب استان به سرزمین لاله های سرخ رنگی که در برابر خاک وطن تعظیم کرده ام قدم گذاشتن.
ما از طبیعت یاد بگیریم، سکوت رو، استقامت رو و حال خوب رو.
اکسیژن خالصه، قشنگ آدم داره حال میاد ریاش.
توصیه میکنم از گوشی و فضای مجازی دوری کنیم و بیایم داخل طبیعت از نعمت‌های خدا لذت ببریم.
توی طبیعت زیباش قدم بذاریم و از نعمت‌های قشنگش استفاده کنیم. خدا رو ممنون.
منطقه گردشگری دشت لاله‌های واژگون به دربید بالا معروف است که بیش از 70 هکتار این دشت با گل‌های سربزیر پوشیده شده.
دلیل نامگذاری این منطقه دربید بالا این است که بالاترین سطح از روستا قرار گرفته و قبلا رویشگاه درختان بید و انواع گیاهان دارویی بوده.
گوشه‌ای از بهشت خدا، دشت لاله‌های واژگون روستای دربید که هر ساله در فصل اردیبهشت ماه پذیرای مسافران و گردشگرانی از سراسر کشور است. محمد رضا رمضانی، خبرگزاری صدا و سیما، دشت لاله‌های واژگون روستای دربید، شهرستان فریدن.
بارش‌های پربار امسال جان تازه‌ای به قنات خشکیده شلمزار در بخش ساوج بلاغ بخشیده است. این قنات سالیان سال است که حدود 50 هکتار از باغ‌های توت و گردوی این روستا را سیراب می‌کند.
بارش‌های بهاری امسال به قنات روستای شلمزار جان تازه‌ای داد. باران‌هایی که پس از سال‌ها نه بر زمین که بر دل تشنه قنات کهن این روستا باریدند و دوباره زندگی را در رگ‌های خشکیده آن جاری ساختند.
امسال هم که بارندگی خیلی خوب بوده، همه میان این آبو که میبینن واقعا خوشحال میشن.
این قناتو بازسازی کردن و قشنگ شد و الان تبدیل به گردشگری شده. از همه جای تهران و نظرآباد و آبیه که هر جایی که تو ایران هستش برای گردشگری میان اینجا و از هوای اینجا، آب اینجا استفاده میکنن.
این آب از دل کوه میاد دیگه و واقعا خیلی عالیه.
روستای شلمزار در بخش مرکزی سابوچبالاق، جایی که باغات توت و گردوی این روستا با آب این قنات قدیمی سیراب می شود، این روزها شاهد معجزه‌ای بزرگ است، بازگشت آبی زلال به دل روستا.
این قنات چندین ساله از قدیم هستش که ما خودمونم به نوبه همه آب دارن، هم شرق هم غرب همه از این آب استفاده میکنن. در کنار این یه بوستان چشمم هست، اونم باز استخدار جمع میشه، باهار آبیاری میکنن. شکر خدا امسال هم برای بارندگی که زیاد شده، آب هنوز خودجوش همونطور داره زیاد میشه.
با ثبت ملی این قنات در فهرست آثار ملی کشور،